سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين: أرواح العالمين له الفداء، لا تكن ممن يستعظم من معصیت غیره ما يستغل اکثر من نفسه و يستكثر من طاعته ما يحقره من طاعت غیره، فهو على الناس طائن و لنفسه مداهن. به خودش که میرسه کاملا آزاده، کاملا مسامحه و برای همه کارهاش توجیه داره. اینجا میخوام برم لباسمو باید درارم، اونجا میخوام برم لباسمو باید درارم، اونجا باید برم لباسمو درارم، همه رو توجیه میکنه. اونجا باید برم اینجوری بپوشم، اینجا باید برم ریشم کوتاه بشه، اونجا باید برم ریشم بلند بشه. ولی به دیگران که میرسه طائنه، طائن، زبان طعنش فقط برای دیگران است. شاهدش این است که معصیت دیگران رو بزرگ میکنه در حالی که خودش گنده تر از اون رو مرتکب میشه و هیچ کن لم یکن شیئا مذکورا میپنداره. و شاهدش این استش که وقتی یه عمل عبادی رو دیگران انجام میدن میگه خب این که وظیفش بود، این که چیزی نبود، ولی وقتی به خودش میرسه همون رو انجام میدهد این رو بزرگ میکنه. این مشخص میشه یه چنین حالتی رو داره، نسبت به خودش مداهن است و نسبت به دیگران طائن. بحث در مورد اذا تعدد الشر و تعدد الجزا بود. فرمودن تعارض پیش میاد در جایی که جزا قابلیت تکرار ندارد، تعارض پیش میاد و رفع تعارض کردن اونی که ایشان پسندیدن و اسمشو اوجه گذاشتن علی ظاهر، تصرف ثانی بود که ما تصرف بکنیم در ناحیه ظهور در انحصار تا از مفهوم داشتن بیفتد. وقتی مفهوم داشتن بیفتد اون وقت تعارض حل می شود. به تبع همون که ایشون تصرف در ثانی رو پذیرفت، همون عبارات که آیت الله عظم سبحانی دام از ذل در الموجز داشتن، ایشون هم همون عبارات رو دوباره نقل می کنن. و اذا ترجح القول الثانی، ما قول و تصرف ثانی رو قبول کردیم. و هو تصرف و فی ظهور شرطیتین فل انحصار، اگر تصرف میکردیم در ظهور در انحصار عرض کردیم، یعنی هر کدوم از اون دوتا مقدم، اون دوتا شرط به علیت تامشون، به استقلالشون باقی هست، ما به استقلال و علیت تامه دستی نزدیم، فقط انحصار رو تصرف کردیم. اون وقت این آثار دارد: اذا ترجح القول الثانی یکون کل من الشرطین مستقلا فی التأثیر، هر کدوم از دو شرط میشن مستقل در تصدیه، چون علت تامه بودنه که تصرف نکردی. خب متفرع بر این که هر کدوم از دو شرط میشن مستقل در تأثیر اینه، فاذا انفرد احدهما، اگر یک کدوم از این شرطای محقق شد، اول خفای عزا یا اول خفای جدران شد، همون میشود، چون علت تام است، همون میشود علت برای وجوب قصر. اینا دیگه آنچه در جوی میرود آبست است. فاذا انفرد احدهما کان برای اون منفرد از تأثیر و فی ثبوت الحکم. منتها ایشون که کلی فرموده درستم هست، ولی تو این مثال خاصی که ایشان زد شما نهایت الافکار رو ببینید، فواید الاصول رو ببینید، دقت کردید، و درس های دیگران رو، حالا چون اون دوتا استادای خود ایشونن من عرض میکنم، دیگران و همچنین اون بحث فقهی که آدرسش رو مثلا من جمله از کتاب آیت الله عظما خویی دادم، موضوع جلد 20. ببینید آیت الله عظما سبحانی در مبسوط مصحح، آیت سبحانی که ظاهرا اونجوری که تو مبسوط مصحح مرقوم فرمودن، یه لجنه ای هم رفتن تحقیق هم کردن عملا، بلکه اونجا مرقوم فرمودن که یه لجنه ای رفتن تحقیق کردن و به من گزارش دادن که خفای اذان زودتر از خفای جدران صورت میگیرن. دقت کردی؟ حالا این تو این مثال خاصه ها، و این آثار فقهی تو این مثال خاص دارن، تو این مثال خاص ایشون کلی فرموده، ولی این نکته ای بود که خواستم تذکر نسبت به این مثال خاص داده باشم. ایشون حتی اونجا مقدارش هم نوشته، اون لجنه و تاریخ هم زده که سال 1392 این تاریخ به من این گزارش داده شد. فاذا انفرد احدهما کان له برای اون منفرد از تأثیر و فی ثبوت الحکم، ولی انحصل معن. پارسال هم آیت الله عظما سبحانی همین تعابیر رو داشت با همین کلمات. ما پارسال عرض کردیم شاید تعبیر به معن زیاد جالب نباشه از لحاظ استعمال معن، شاید کلاهما تعبیر قشنگتری باشد، علیکم به تأمل. و این حصل و معن اگر انفرادی نبود، عرف گفت هر دوتاش واقع شد، خفای از آن خفای جدران، حالا وجوب قصر رو به کدوم یکی نسبت بدیم؟ این جزا رو به کدوم یکی نسبت بدیم؟ ایشان می فرماید این حصل کلاهما یا معن اگر عرف دیگه هر دوتاش اتفاق افتاد، یا این دوتا به تعاقب یکی پس از دیگری اتفاق افتاده که عرف میگه هر دوتاش اتفاق افتاد، مثل جا از زیدون فهمرون است، یا نه مثل واو است، تقارنی تعاقبی نیست، تقارنی هر زمان. اگر تعاقبی باشه خب تو تعاقبم مثل انفراد عمل میکنه، هر کدام که زودتر محقق شد ولو به مثلا یک ثانیه، ولو به دو ثانیه، ولو به یه دقیقه، اثر وجوب تقصیر رو میدیم به چی آقا؟ میدیم به اونی که مقدم شد. اگر تقارنی شد، یادمون نداشتیم سر چی میخوندیم، ازا تعدد شد و تعدد جزا و جزا قابلیت تکرار ندارد. داشتیم روی این بحث میخوندیم، جزا قابلیت تکرار ندارد. خب اگر تقارنی شد نمیتونیم هر دوتا علت تمام بدانیم. چرا؟ شما دوتا معلول میخواد، و حالا که ما گفتیم دوتا معلول قابلیت ندارد، جزا معلول بود، میشه خلاف فرد. پس باید بگیم این دوتا با هم کس سبب الواحد شدن در پدید آمدن چی آقا؟ این جزا و این معلوم. و ان حصل معن فان کان حصولهما بالتعاقب، اگر حصول شرطین به تعاقب باشد، کان تأثیر السابق. و ان تقارنا، تقارن در مقابل تعاقب، و ان تقارنا کان الاثر لهما معن، لهما معن، و یکونان که سبب الواحد، که وگرنه این که ازا خفیل از آن فقط ازا خفیل جدران فقط که سبب الواحد، و یکونان این دوتا شرط که سبب الواحد. چطور؟ چون فرضمون این بود لامتناع تکرار الجزا حسب الفرض. اگر دو تا علت مستقله تمام باشن خب دو تا معلول میخوان، پس بعد اینا رو که سبب الواحد بدانیم. پارسال هم عرض کردم همون اشکال بایت الله عظم سبحانی، اشکال که کار کنید روش، نه اشکالی که حالا حتما اشکال واردی است. همون اشکال اینجا دوباره مطرح میکنم، اینا نباید بگم، اینا رو همه رو گفتم، همه رو. این است که اولا آیا این با قاعده خدمتش توارد العلتین الان معلول الواحد در نمیفته؟ چون اصل بحث اینجوری شد اذا ترجح القول الثانی یکون و کلون من الشرطین مستقلن فی التأثیر. اصلا از این بحث شروع شد که هر کدوم از شرطین مستقلن فی التأثیر. این توارد العلتین الان معلول واحدن که فلاسفه میگن لا یجود، ابن هشام در باب رابع در عطف علل محل فرمود لا یجوز. قد کردید آیا این پیش نمیان؟ ثانیه شما که نوشتید یکونان کد سبب الواحد، خب چند خط قبلتونو چی کار میکنید؟ بالا نوشتید مستقلن فت تأثیر. اگر کد سبب الواحد بشن بازم مستقلن فت تأثیر؟ یا نه دیگه از استقلالشون افتادن، از استقلالشون افتادن. به اینم دقت کنید، ببینید اینها رو باید حل کنید. البته حلش هم به این است که یه کسی فلسفه درست حسابی بخواند، وگرنه کسی که نخونده باشه چجوری حل بکند؟ شیء که ندارد از کجا بسازد؟ نداشته، ناداشته که نمیتونه بسازد. اینا مباحثی است که تو همین مباحث شما میبینید صاحب کفایه از قاعده الواحد استفاده کرده، از قاعده الواحد. اونی که ایشون فرمود تو الوجه الثانی و حین اذن یکون و شرط و احدهما علل بدلیه یا جامع، دلیل حل کسایی که سراغ جامع رفتن همین قاعده الواحد فلسفه است. قاعده الواحد لا یستر الواحد و الا عن الواحد. میگن خب نمیتونه هر کدوم اینا علل بدل علت باشد برای این، باید جامع درست کنید، وگرنه قاعده الواحد میره زیر سوال. خب چی؟ کسی که بلدی اصلا نمیدونه الواحد چی هست و ثم اشکال رو بفهمد، اصلا تقریر رو بفهمد که ثم اشکال رو بفهمد. من وظیفه خودم رو انجام میدم، فردا کسی جلوی من رو نگیره بگه تو میدونستی. من از پایه 3 به رفقا عرض کردم، جای بدایه بعد از پایه 3 است، نه جای بدایه بعد از پایه 7، بعدش هم همینجور نهایه. خب حالا در مقابل من شنیدم بعضیا خدمت شما عرض شود که صاحب فتوا شدن، من فتوا ندادم، من توصیه کردم، ولی اونا صاحب فتوا شدن و به رفقا نهی کردن چه چیزهایی. و فردا بیا جلو تو بگیره بگه من کفایه نمیفهمم، پس میخوای چیکار بکنی؟ اما نحو ثانی همینجا همین مطالب، من درس خارج نمیفهمم، اینا رو نمیفهمم. خب همونجا تو مبسوط مصحح آیت الله عظم سبحانی همین اشکال به جواب داده، فرمانده قاعده الواحد رو قبول داریم، ولی قاعده الواحد در مورد این بحث جاری نیست. خب کی میدونه؟ کما قولنا سر جای خودش فی محلهی، یعنی فلسفه دیگه در اصول که نمیاد تو خارج اصول دوباره یه دور پنبه اونا رو بزند، که وقت جای 10 سال میشه 30 سال. اما نحو ثانی، این مثل نحو اول، نحو ثانی چی بود؟ تعدد الشرط و تعدد الجزا، جایی که جزا قابلیت تکرار دارد. تکرار درسته، فعال یکی از مصادر باب تفعیل، تعداد، تکرار، جزا قابلیت تکرار دارد. ایشون می‌فرماید که در این صورت دو تا فرض داریم، تعدد شرط، اتحاد جزا، جزا قابلیت داریم. یا اینکه قرینه داریم، علم داریم بر اینکه شرط‌های مذکور هر کدام جزء و سببند برای تحقق جزا میدانیم جزء سبب هم میدانیم. مثلا مولا گفته ازا جا از دیجان فکره و ازا احسن الیک زیدون فاجرم هو و قرائنی داریم، خودش به ما فرموده قرائنی داریم که این وجوب اکرامش رو، این حکمش رو معلق کرده هم بر مجی هم بر احسان، به طور اینکه هر دوتا باشن محل، یعنی مجی جز سبب است برای وجوب اکرام، احسان هم جز سبب است، بیاد به تو هم احسان بکن. خب اگر قرینه داشته باشیم بر این مطلب که جواب واضح است، اگر هر دوتا این دوتا محقق شدن اند تحقق این اجزاء سبب، این حکم ما میشود که آقا محقق، ولی اگر هر دوتاش محقق نشدن نه این حکم که آقا نه. این که روشن است بحث یک از تمام، ولی بحث و تمام و بحث سر جاییست که شرطهای مذکور در جملات شرطیه علت تامه هم، علت مستقله هم، نه جز قل علم، نه علت ناقصه، علت تامه. و علت تامه هم اگر محقق بشود معلول محقق میشود، علت تامه رابطه علی معلولی، علت تامه محقق بشه معلول محقق. خب در این بحث دو تا بحث از لواحق این شماره جایی، یک بحث تداخل اسباب، عدم تداخل اسباب، تداخل مسببات، عدم تداخل مسببات. اگر میدانی دو تا جمله شرطیه داریم، حالا ایشون قبلا مثال خودشون میزنیم، ازا اجنبتر فقطته، ازا مسست میتن فقطته، ازا مسست میتن فقطته. اینا از مولا رسیده و میدانیم که جنوب شدن علت مستقله برای خود و مست میت هم علت جداگانه مستقل است برای وجوب غسل. تو اینجا دو تا بحث پیش میاد، تداخل اسباب غائب بشین یا عدم تداخل، تداخل مسببات یا عدم تداخل مسببات، و در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول آیا از ادله اجتهادیه میتونیم به نظری برسیم، دلیل اجتهادی برسیم به اینکه قاعده تداخل اسباب است یا عدم تداخل، قاعده تداخل مسببات است یا عدم تداخل مسببات. مقام ثانی دلیل فقاهی، اصل عملی، اصل عملی اقتضای چی دارد، تداخل اسباب یا عدم تداخل است، تداخل مسببات یا عدم تداخل مسببات. من مراد من تداخل الاسباب، تداخل مسببات رو انشالله امید داریم برسیم، ببینیم میرسیم یا نه، خدا کنه که برسیم. تداخل اسباب، من مراد من تداخل الاسباب، لطفا دقت بفرمایید. تداخل اسباب یعنی چی؟ تداخل اسباب، ما الان اینجا ازا اجنب تفقتته، ازا مسد سمید تفقتته، یه جنوب شدن رو به عنوان سبب داریم، یه مسد مید رو به عنوان سبب داریم. وقتی میگیم این دوتا تداخل میکنن یعنی چی تداخل اسباب؟ تداخل اسباب یعنی چی؟ جنوب شدن مثلا بره تو مسد مید یعنی چی تداخل اسباب؟ تداخل اسباب به این معناست که اسباب تأثیر واحد داشته باشه. تداخل اسباب یعنی اسباب تأثیر واحد داشته باشه، یعنی در اثرگذاری
بر جزا اثر واحد در پی داشته باشند.
تعبیر آیت الله مصطفانی پارسال دقیق بود، عرض کردیم ان سببین هل یقتضیان وجوبن، گفتیم اون وجوبن به خاطر اینکه مثالای ما اقتصل و اینهاست، هل یقتضیان تکلیفن، که حالا تو این مثال اون تکلیف وجوبه، هل یقتضیان وجوبن واحدن فیتداخلان فی التأثیر، که گفتیم منظور از اون تأثیر اثرگذاری در جزاست.
کسی که میگه اسباب تداخل میکنن، میگه تمام اسباب، دو تا جمله شرطی است، ده تا جمله شرطی است، ده تا سبب است، دو تا سبب است، اینا فقط یک تکلیف را پدید می آورن.
به تعبیر استادشون مرحوم ناینی در قواعد الاصول، چطور یک سبب اقتضای یک تکلیف را دارد؟ کسی که قائل است به تداخل اسباب، میگه چند اسباب هم همچنین چند اسباب هم مثل یک اسباب، نتیجه چند اسباب هم میشود یک تکلیف، نه یک بیشتر، یک تکلیف. اگر کسی گفت نه چند سبب چند تأثیر، به تعداد هر سبب یک تأثیر، دو تا سبب داریم دو تا تأثیر، یعنی دو تا تکلیف، یعنی حالا تو این مثال ما دو تا وجوب، فقط دل دو تا وجوب، بعد کسی الموجز بخونه همین آرام تو دوباره اینجا بخواند، بعد بهش بگن تداخل اسباب چیه، تداخل مسببات تعریف کنه، والله زشته، زشته آقا، زشته، باور کنید زشته، خوش و معطل کرده.
چند روز پیش تو اون مدرسه یه روایتی رو نوشته بودن، مو به طرف سیر شد، ای کاش من با من با حضرت لعن کرده بودن کسی که اموال ما را بخورد، اموال ما را بکردی بخورد، ولی اون کاری رو که باید انجام بدهد ندهد. چطور بعضی اینقدر راحت شهریه میخورن؟ تو خونهشون خوابن، یا این ور سفرن یا اون ور سفرن، چطور اینقدر راحت شهریه میخورن؟ شهریه مثل ولیعصره، چطور ما میگیریم میخوریم راحت، وقت میخوابیم راحت، یا نمیایم کلاس راحت؟ خدمت شما هست شود که تداخل اسباب یعنی چند سبب یه دونه تکلیف بیارن، یه تکلیف، یه وجوب، ولی عدم تداخل اسباب یعنی چند تا سبب به تعدادشون چند تا تکلیف، چند تا وجوب. این تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب. به جز آدرسایی که پارسال دادن، میتونید این آدرس رو هم باز ببینید، فواید استادشون که بیان استادشون رو تقدیم محضر کردم، جلد 1 و 2 489، متارح الانظار شیخ انصاری جلد 251، محاضرات جلد 513، تنقیح امام رضوان الله تعالی علیه جلد 2 291. ملاحظه بفرمایید اولش رو. اما نحو ثانی، نحو ثانی چی بود دیگه؟ و هو ما اذا کان الجزاء قابلا للتکرار فهو على صورتین، یک ان یثبت بالدلیل، دلیل داشته باشیم، قرینه داشته باشیم، ان کلا من الشرطین جزء السبب، جزء السبب است، مثل مثالی که زدم، ولا کلام حین اذن، حین ان یثبت الدلیل ان کلا من الشرطین جزء سبب فی ان الجزاء، فی ان الجزاء واحدون، جزا یکیه که یحصل عند حصول شرطین معا، دو ان یثبت من دلیل مستقل، از راه دلیل مستقل، یا دلیل مستقل نداریم، همونی که تو انحصار گفتیم، از راه ظهور اطلاقی، ظهور اطلاقی ما رو میبرد به علت تامه بودن، پس یا از راه دلیل مستقلی بفهمیم دلیل خارجی، یا از نفس ظهور اطلاقی همین شرطی که به ما رسیده. انیت بودم ان دلیل مستقل او من ظاهر ظهور اطلاقی من ظاهر دلیل شرط ان کلا من الشرطین سبب مستقل. این مشکل داره. از یه طرف هر دوتا سبب مستقلن، از یه طرف میخواییم ببینیم آیا دوتا سبب مستقل دوتا وجوب میارن، دوتا تکلیف میارن، یا یه تکلیف میتونن بیارن. ان کلن من الشرطین سبب مستقلن سوا اون کان للقضیت شرطیت مفهومون عملم یکن، چه قضیه شرطی مفهوم داشته باشد چه نداشته باشد، به این بر میگردم، از این میخواییم استفاده کنیم. سواء کان للقضیه شرطیت مفهوم ام لم یکن، دائر مدار این هستیم که فقط بتونیم تامه بودن رو اثبات بکنیم، مفهوم دارد و ندارد کار نداریم در این بحث. فقط وقع الخلاف فی ما از اتفق وقوع و شرطین معن، حالا اگر هر دوتا هم جنوب شد هم مثل میت کرد. فی ما از اتفق وقوع و شرطین معن فی وقت واحد او متعاقبین، فقط وقع الخلاف فی ان القاعده ایه شیء تقتضی، ایه مفعول مقدم تقتضی چون صدارت طلب بوده مقدم شده، فی ان القاعده ایه شیء تقتضی ان شیء تقتضی. خب اینو بشکافید، یعنی چه ان القاعده ایه شیء تقتضی؟ میگه یعنی این، یعنی هل تقتضی تداخل الاسباب، آیا قاعده اقتضای تداخل اسباب داره؟ این قاعده هم گفتیم قاعده یا منظور دلیل اجتهادی است یا قاعده دلیل فقهی و اصل عملی است که ایشون تو دو مقام بحث میکنه. هل تقتضی تداخل الاسباب؟ که اگر تداخل اسباب باشد نتیجه چی میشه؟ فیکون و لها برای اسباب جزاء واحدون، تداخل اسباب یعنی جزاء واحد، تکلیف واحد، جزاء غسل نیست، جزاء وجوب الغسل اقتصل، وجوب تکلیف، اون مادت الجزاست، اون مادت خدمت شما عرض شود که تکلیف است، متعلق التکلیف است. فیکون لها جزاء واحد یا فیکون، و هر دوتاش صحیح است و ادبیات هست کردی، فیکون لها جزاء واحد کما فی مثال تداخل موجبات الوضوء. موجبات، خب چرا برم داری موجبات میکنی؟ چون که اسباب گفته بودی، موجبات یعنی هم اسباب. البته فرق بین خدمت شما موجب و اینا رو در فقه یک ملاحظه فرمودید دیگه، اینا در تعریف دقیق فقهیشون موجب با سبب فرق میکنه، ولی این تو اصول زیاد مورد عنایت نیستونه. کما فی مثال تداخل موجبات الوضوء، موجبات وضوء مثل چی؟ خب اون همشو تو رساله دیدید دیگه، حالا من دو تاشو براتون نقل میکنم. من خروج البول اول قائت و نومه و نحوه هما، نحوه هما زمینشو به چی بزنیم؟ ها آیه شما جلوی من نشستی، هی مورد دوستت هم دارم دیگه، چیکار کنم؟
من نام بلغات یکی گرفته، من نام هم یکی گرفته چون وضوع قصد جانیم.
نه فعلا سر این بود که مولا جان ضمیر رو به کجا بزنیم، نه نحو رو چی مثال واسش بیاریم، این ضمیر هما رو به کجا بزنیم؟ نحو هما قصد از کجا آوردی بابا؟ این من بیان جنس بود گفتیم، موجبات وضوع که موجبات وضوع عبارت است از خروج بول اول قائد و نو و نحو غسل و وضوع. بابا بله آفر، این نحو هما میخورد به خروج و به نو، چون معمولا بول و قائد با هم دیگه تداعی معانی دارن ظاهرا، حالا علاوه بر اینکه مکان مشترک لابد دارن تداعی معانی هم ظاهرا دارن، اینه که ایشون اون دوتا رو با او با هم عطف کرده، اونا رو یکی گرفته در مقابل نو. من خروج بول اول قائد از یه طرف، یا طرف بول کنه یا خدمت شما عرض شود که قائد از او سر بزند و بعدش هم مثلا بخوابد یا تو دستشویی بره بخوابد همزمان، در صورت هر کاری میشه تصویر کرد شما تصویر کنید. من خروج البول اول قائد و نوم و نحوه هما، نحوه خروج بول و قائد از یه طرف با نوم. خب کما فی مثال تداخل موجبات الوضو من خروج البول اول قائد و نومه و نحوه هما. یعنی تو اینجا چی بگیم؟ بگیم آقا اگر خروج بول شد نومم باش تحقق پیدا کرد، یه وجوب وضو. این کسیست که میگه تداخل اسباب، کسی که میگه نه عدم تداخل اسباب، میگه دوتا وضو. حالا شما به درس پارسال من توجهی نداشته باشید که عرض کردم در فقه از آیت الله عظما خویی هم پارسال آدرس دادم، محاضرات جلد 514، که ما در باب فقه همه در باب وضو تداخلی هم به خاطر روایات کثیری که دارن. دقت کردید؟ تداخل اسباب در بحث وضو، آدرسش هم روایاتش هم محاضرات جلد 5 صفحه 114 از آیت الله عظما اوورده. ولی حالا فعلا فکر کنید قرائن موجود نیست. کما فی مثال تداخل موجبات الوضو من خروج البول اول قائد و نومه و نحوه ما. ام تقتضی قاعده عدم تداخل، که اگر عدم تداخلی شدیم فیتکرر الجزاء به تکرر شروط. یه جا موجبات، یه جا اسباب، یه جا شروط. تقتضی عدم تداخل فیتکرر الجزاء به تکرر شروط، به ازای هر شرطی سببی موجبی یه دونه تکلیف به گردنش میاد. اینا عدم تداخلی هست. کما فی مثال تعدد وجوب صلات به تعدد اسباب وجوب صلات. مولا بفرماید اذا دخل الوقت فصلی، اذا دخل الوقت فصلی، در نمازهای یومیه اینجوریه دیگه، صبح وقتش آمد فصلی، ظهر وقتش آمد فصلی، عصر وقتش آمد فصلی، مغرب آمد فصلی، عشاء آمد فصلی. بعدش هم بفرماید اذا مثلا کسف القمر، آره قمر کسوف داره یا خسوف داره؟ خسوف داره؟ هزار زلزلت الارض، هزار زلزلت الارض فتله، در نماز آیان. آها بله دیگه. خب اون به خاطر نفسش که ما از بس با قرآن مشهوریم، اینم نتایجش میشه. خب خدمتشون. بله خسف القمر، درست. خب کما فی مثال تعدد وجوب صلات به تعدد اسباب وجوب صلات. اسباب مثل چی؟ من بیان. اسباب من دخول وقت الیومیه اذا دخل الوقت فصله، و حصول الآیات اذا خسف القمر فصله. اذا خدمت شما عرض شود که زلزلت الارض فصله. خب تو اینجا چی بگیم؟ آیا قائل بشویم که لولا قرینه اگر دو تا سبب پدید آمد، هم دخول وقت شد هم زمین لرزید، بگیم دو تا وجوب صلات، دو تا وجوب، دو تا تکلیف، یا یعنی اینکه بگیم نه یه وجوب صلات یه تکلیف؟ تداخلی میگه یه وجوب، عدم تداخلی میگه دو وجوب. البته در مورد نماز هم باب صلات روایات داریم بر عدم تداخل اسباب، اینم قرینه دارد، ولی شما فعلا فرض کنید اینا قرینه نداره. به این نحوی که من عرض کردم فصله، دقت کردی؟ وگرنه شیخون الاستاد دامز الله آیشورگشتی در درسش کار کردم، منم تو حاشیه نوشتم استاد این مثال خوبی نیست، چون دو نماز مختلف در اینجا است و حالا که باید جزاها یکی باشد. دقت کردید؟ ولی من یه جوری نوشتم که ننوشتم سل صلات الآیات، سل صلات. دقت کردید؟ اینجوریش کردم که یه مقدار ظاهرش رو براه بشه. کما فی مثال تعدد وجوب صلات به تعدد اسباب هیمن دخول وقت الیومیه و حصول الآیات. اقول جواب میدم، چون سوال کردیم فی ان القاعده ای شیء تقتضی، هل تقتضی ام تقتضی. اقول لا شبهه فی انه اذا ورد دلیل خاص علی التداخل او علی عدم تداخل وجب الاخذ بذلک الدلیل، که دیگه میشه قرینه دیگه، باید دلیل اخذ بکنیم دیگه. انما الکلام جایی که قرینه نداشته باشیم، ازا جا زیدون فاکرمو، ازا احسن الیک فاکرمو، اما مع عدم ورود دلیل خاص فهو محل الخلاف، که صاحب کفایه چهار نظر رو در کفایه برای شما میفرماید. یه عده دو طرف قضیه همیشه کسایی هستن که میگن مطلقا عدم تداخل، مطلقا تداخل، و این وسط دیگه چه آقا مفصلینی هستن مثل فخرالمحققین پسر علامه حلی و دیگرانی که میتونید در متاره هم ببینید، متاره شیخ انصاری جلد 251، اونجا ایشون برای شما می‌نویسه که محقق خانساری رضوان الله تعالی علیه در مشارق الشموس صفحه 48 از کسایی است که قائل است به تداخل مطلقا، تداخل مطلقا. سرائر ابن ادریس، ابن ادریس قائل است به یه تفصیل دیگه‌ای جلد 1 صفحه 258، و آیون محشین معمولاً دارند و آیونی که اینجا تو درس خارج بحث کردن، استادشون نهایت الافکار چهار تا رو بیان کرده، دو تا تفصیل نهایت الافکار جلد 1 و 2 485. والحق در مقام اول که دلیل اجتهادی چی اقتضا دارد، دلیل اجتهادی چی اقتضا دارد، ایشون به تبع مشهور قائل میشن به عدم تداخل، مشهور هم عدم تداخلی هستن. والحق ان القاعده فی، در بحث تداخل عدم التداخل است، ما عدم تداخلی هستیم. بیان آیت الله عظما سبحانی پارسال تو دست گذشت، آی سبحانی هم دامزلو، حضرت آیت الله عظما آی سبحانی دامزلو قائل شدن به عدم تداخل، بیان ایشون رو پارسال عرض کردیم. بیان مرحوم مظفر بیانیست فنی تر، خب اون کتاب الموجز بود، چاره ای هم نبود، ولی ببینید آیا بین این دوتا بیان شب میتونید بین این دوتا بیان تلفیق بدید، بیان آیت الله عظما سبحانی آیا خلاصه شده بیانشون نیست، یا اینکه نه اصلا اینا دو بیان است، دو بیان. حالا گوش کنید لطفا به بیان ایشون، بیان دقیق نیست، بیان دقیق نیست. آدم میخواد که مثل رفقا چیه؟ ها؟ نه اونیش چیه؟ میخونن طلبه ها اصلا با یه چیز قاطعی میکنن
شیر و عرده چه؟
عرده کسی رو موقعی که اونا رو صبح به صبح بخوره، نه مثل ما دونه شامش معلومه، نه صبحونش معلومه، چیش معلومه. خدمت شما هست که قاعده عدم تداخل تو بحث استفاده از دلیل اجتهادی، دلیل اجتهادی فرض بفرمایید همون مثال معروف، مثلا ازا اجنبتر فقطتر، ازا مثل سمیتن فقطتر، این قرینه ندارد، ما همون لولل قرینه داریم بحث بکنیم. ایشون میفرماید عدم تداخل یعنی جنوب شدن یه وجوب میارن، مست میت وجوب دیگری، تکلیف دیگری، عدم تداخل، عدم تداخل. دلیلشون رو لطفا تأمل بفرمایید. ایشون میفرماید جمله شرطیه که حقیقتش رو اول وقت جمله شرطی براتون تعریف کردن، جمله شرطیه دو تا ظهور دارن، دو تا ظهور. یه ظهور در ناحیه شرطش داره، اجنب تا مثل تا میت، یه ظهور در اینجا داره. ظهور جمله شرطیه در ناحیه شرطش این هستش که سبب، ببینید جنوب شدن تو جمله شرطی اول این ظهور داره، تو جمله شرطی دوم سبب مست میت هست، این یعنی هر کدوم سبب مستقل هستن، اصلا فرضمون همین بود، از همین جا وارد بحث شدیم، و مست میت هم سببیست مستقل، از بلی سببیست مستقل. خب اگر هر کدوم اینا سبب مستقلن علت تامه هستن، ظهور آن است که علت تامه معلول خودش را بطلبد،
دو تا علت تامه، دو تا معلول. ظهور در نهای اشاره نمیگه، یعنی نتیجه ظهور در نهای شرط میشود عدم تداخل. جناب جنوب شدن یه وجوب قسل میطلبه، جناب مست مید یه وجوب قسل دیگری. ناحیه ظهور در ناحیه شر نتیجه میشه عدم تداخل اسباب. ولی ما فقط این یه دونه رو نداریم که کار رو همینجا تموم کنیم، بلکه یه ظهور هم در ناحیه جزا داریم. در ناحیه جزا، جزامون چی بود؟ یادتونه دیروز از جناب خدمت شما استادشون نهایت الافکار یه عبارتی رو به عبارت اضافه کردن. اون عبارت چی بود؟ اون عبارت این بود که حقیقت سه چی بود؟ اون عبارت سه بری فرد واحدن به حسب الحقیقت، به حسب الحقیقت. ما داریم اقتصر اقتصر، اینو داریم. این دوتا جزا به حسب الحقیقه واحدن، وجوب غسل. خب به خاطر همین نکته که اینا واحدن به حسب حقیقه، ظهور در ناحیه جزا ما رو میبره به سمت اینکه صرف الوجود از ما خواسته شده،
صرف الوجود.
و قبلا در دو جا عرض کردیم، دیگه تکرار نمی کنیم. یکی صفحه 96 تو شماره 1، مبسوطتر از اون صفحه 99 خط 6 و 7 نشستم خطاش هم شمردم نوشتم که دیگه بگم اونجا گفتم صرف الوجود لایت سننا لایت کردن، صرف الوجود محال از پیش دوتا حکم بخورن، چون سر از اجتماع متماثلن در میاد. اینا رو درست دادم دیگه نمیگم چرا، اونجا هشت گنده گفتم صرف الوجود دوتا حکم به آن استحاله دارد تعلق بگیرد. نتیجه این ظهور چی میشه؟ صرف الوجود هم که گفتیم یه تحقق به اول وجود، اولین وجودی که بیاد صرف الوجود محقق شده، لایت سننا لایت کردن، چون دیگه حکمی نیست. ظهور در ناحیه جزا دلالت میکند یک جزا، یعنی یک وجود، یعنی عدم یعنی تداخل اسباب. ظهور در ناحیه شرط نتیجه شد عدم تداخل اسباب. ظهور در ناحیه جزا چون جزا حقیقت واحده داشت، با این چیزایی که اضافه کردیم شد تداخل اسباب. چی کار کنیم؟ تعارضه، باید رفع تعارض کنیم. رفع تعارض کنیم بین دو تا ظهور، ظهور در ناحیه شر، ظهور در ناحیه جزا. رفع تعارض باید بکنیم ببینیم وقت عدم تداخلی بشیم یا تداخلی. ایشون قائلن که ظهور در ناحیه جزا رو میاندازیم کنار و ظهور در ناحیه شرط رو عقد میکنیم. عقد میکنیم برای چی؟ به رفع تعارض. چون به هر صورت میخوام ببینم دو تا وجوب یه وجوب، نمیشه که دو تا وجوب یه وجوب که. و میدانید کسی که میگه دو تا وجوب، این تو بحث ثمره این بحث مطرحه. شیخ انصاری دارن این مسئله نکته رو اضافه کنم که یکی تو بگه خب حالا یه نفر بره یه بار دیگه قرص بخوره، یه بار دیگه نماز بخوره، تو چه اثری داره؟ خیلی اثر داره. میگیم دو تا وجوب یا یک وجوب، اگر قاعده یک وجوبی باشه دومی رو کسی بخواد بیاره به نیت وجوب وارد میشه تشریع، میشه بدعت، کار حرام انجام داده. بخواد به یکی هم اکتفا بکنه خب شاید دوتا باشه. این بحثیست که مرحوم استادشون نائینی تو تظهر ثمره تو فواید الاصول جلد 1 و 2 490 مطرح کرده، شیخ انصاری هم در متاره جلد 2 51 مطرح کرده. باز نمیتونیم بگیم رفع تعارض نکن، دوتا انجام بده. دوتا چجوری دوتا انجام بده؟ دومیش میشه تشریع به نیت وجوب وارد. اگر هم همین جوری نیت استحبابی کنند تو اون مشکل، اگر دوتا وجوب بود مشکل اون حل نکرده که، هنوز ذمه‌اش به تکلیف مشغول است. فلذا باید رفع تعارض بکنیم. ظهور در نهایه شرط رو حذف میکنیم، ظهور در نهایه جزا رو برمیداریم. به چه بیان؟ بیانی که ایشون داره متخذ است از دوتا استادش، یکی آقا ضیا و یکی هم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه ما. من اول عبارت مرحوم مظفر رو می نویسم، بعد از عبارات آقا ضیا و نهایت و درایه اون عبارت رو شرح می دم. دلیل این که ظهور در نهایه شرح مقدم است بر ظهور در نهایه جزا، ایشون می فرماید به این خاطره: لأن الجزاء لما كان معلقا على الشرط فهو تابع له ثبوتا و اثباتا. الان میگه دوباره ثبوتا و اثباتا، این چیزی که لرزه وارد میکنن دوباره آمد. لأن الجزاء لما كان معلقا، از کجا اینو میگی؟ میگه آقا بدی گفت اون تعریفی که از حقیقت شرط اول دادم تا آخر باید طبقش مشق بکنم. تو اونجا گفتم شرط آنه که تالی معلق است بر مقدم. این طبق تعریفه، نمیتونید زیر این بزنید. حقیقت جمله شرطی این بود که جزا معلق است بر شرط. چون جزا معلق است بر شرط، پس جزا میشه تابع شرط، هم ثبوتن هم اثباتن. مطلب تمام شد. اگر اینو بفهمیم میفهمیم چرا ظهور در نهایه شرط رو باید مقدم بکنیم بر ظهور در نهایه جزا. حالا برای که این عبارت رو بفهمیم، عبارت دوتا استادشو مینویسم تا ببینید چقدر این عبارت قشنگ فهم میشود. اول عبارت آغازی ها رو مینویسم: نهایت الافکار جلد 1 و 2 487. بعد ملاحظت تبعیت الجزا ثبوتن لشرط به لحاظ، اینا دیگه تو عبارت معنی مدفن نبودی، فقط گفت ثبوتن اثباتن برای استفاده کرد، به لحاظ کونهی من علل وجوده فا این حاضه تبعیتن توجب و تبعیت او لف عرفن ایزن فی مقام الاثبات و دلاله فتوجب و اولویت تصرف فی الجزاء من جهته، یه مقدار عبارت کوچولو انداختم، من جهته اقتضائهی اقوائیت ظهورهی من ظهوره کما هو واضح. آزیه اینا میگه کما هو واضح، خب اون باید بگه کما هو واضح. نهایت و درایت جلد 1 و 2 426. ان عرفت ازا علقیت الیه القضیتان فکرنهو یرا مقام الاثبات مقترنن به مقام ثبوت و یحکم به مقتضا تعدد سبب به تعدد متعلق الجزاء. حالا گوش بفرمایید، مرحوم آوازی ها میرسه شما دو تا جمله شرطیه داشتید دیگه: ازا اجنبت فقط است، ازا مسست میدن فقط است. بعد ملاحظت تبعیت الجزا ثبوتن، جزا ثبوتن تبعیت دارد، تابع شرط است. از کجا ثبوتن تابع؟ میگه خب مگه یادت رفته اون دومین چیزی که اثبات کردیم چی بود؟ ترتبیه بود. ترتبیه رو تعریف کردیم، اولی علت شرط، علت مقدم، علت و تالی جزا معلوم. یعنی ثبوتی دیگه، یعنی ثبوتی دیگه، ثبوتی یعنی اولی علت است برای دومی و دومی معلول است بس اولی. این شرطمون بود بعد ملاحظته. و ایشون گفت، مرحوم مظفر قائل بود به وقت هر جمله شرطی اینو میرسانن. به قول استادشون نوشته کسایی که قائل به وقت هستن دیگه این بعد خیلی براشون پررنگتر میشه، کسایی که قائلن به وقت یا قائلن به اطلاق. بعد ملاحظت تبعیت جزا ثبوتن لشرط، به چه لحاظ تبعیت؟ به لحاظ این که شرط من علل وجود جزاست. پس ثبوتن شرط مقدم است بر جزا، این ثبوتنش. فإن هذه تبعیت، این تبعیت ثبوتی توجب تبعیت جزا شرط را عرفاً. این کار عرفه، اینا استثارات عرفیه، اینا رو ما عجیب در نمیاریم. مباحث الالفاظ مباحث استثارات عرفیه، عرفاً سبب میشود که جزا اثباتاً هم تابع شرط باشد. نتیجه جزا اثباتاً و ثبوتاً تابع شرط است. حل شد دیگه. پس شرط ظهورش اقواس، چون اون تابعه، همیشه تابع اسمش روشه، تابع ظهورش تبعیت داره از مطبوع، مطبوع شرط، جزا تابع، تابع همیشه تبعیت میکنه، نه اینکه مطبوع تبعیت بکنه، که کار بالعکس که نمیشه که. اگر جزا تابع پس در ظهورش هم باید تابع باشه. پس رخ می خبر شما هست که این رخ خودش رو از دست میده، این ظهورش در ناحیه جزا از بین میره، در اینکه وحدت صرف الوجود، چون تابع ظهور در ناحیه شرط این بود، دو تا تکلیف، همین دو تا تکلیف سبب میشه که در ناحیه جزا جزا کم تمرد کنه، بگه باشه ما تابعیم، تو میگی دو تا تکلیف، منم میگم باشه دو تا تکلیف. ظهور در نایه جزا از دست میره، چون تابع است، او مطبوعه، شرط مطبوعه. بقیهش رو شما ادامه بدید، همین فارسیش رو من هستم. عبارت نهایت و درایت انل اور، اینه که بارها تو جواب سرور عزیزم عرض کردم، این مباحث مباحثی نیست که من از جیبم درارم به جانم میگم، تمام مباحث الفاظ مباحث عرفیه، باید استثارات عرفی رو تحلیل کنیم بکشیم بیرون. انل عرف ازا علقیه علیه دوتا قضیه شرطیه، عرف اینجوری میبینه، اینا فهم عرفیه که ما داریم بیان میکنیم، یرا مقام اثبات رو مقترنن به مقام ثبوت. مقام اثبات یعنی همین مقام دلالت دلیل، همین ظاهر دلیل، تو ظاهر دلیل وجوب اقتصار متفرد و جنوب شدن، وجوب اقتصار متفرد و مست مگه. ان العرف اذا القي اليه القضيتان فكان ان العرف يرى، اینجوری اعتقاد داره مقام اثبات مقترن است به مقام ثبوت. به عبارت دیگه جزا اثباتن و ثبوتن تابع شرط، اگر اثباتن و ثبوتن هر دو تا تابع شرطه، خب ظهورش هم تابع ظهور شرطه. خب دیگه این نمیتونه بگه من کار خودم رو میکنم، ساز خودم رو میزنم، تو هم ساز خودتو بزن. ظهورش میشه تابع ظهور شرط، فلذا ظهورش در ناحیه جزا که نتیجهش تداخل بود میافته. فلذا ظهور در ناحیه شرط مقدم میشه بر ظهور در ناحیه جزا. ببینید عبارت رو این مثلا و کجا خونده بودم بابا؟ بیان و ذالک ان لکل شرطیتین ظهورن. یک،
ظهور از شرط فیها در جمله شرطی فل استقلال به سببیه کما هو المفروض، فرضمون همین بود. و هاذا ظهور یخت از این یتعدد الجزاء فی شرطیتین. کدوم شرطیتین؟ شرطیتینی که چنین صفت دارن موضوع اتیل بحث، موضوع بحث ما بودن. اذا مثلا سمیتن فقتسل، اذا اجنبت فقتسل، فلا تتداخل الاسباب، اسباب تداخل نمی کن. دو، ظهور الجزا در جمله شرطیه فی ان متعلق الحکم، در جمله شرطیه صرف الوجود است، صرف الوجود. و لما کان صرف الشی لا یمکن ان یکون محکوما به حکمی، که صفحه 99 خط 6 و 7 و صفحه 96 دلیلش گذشت. فیقتضی ذلک، این ظهور جزا اقتضا دارد ان یکون لجمیع الاسباب جزاء واحدون و حکم واحدون. منظور ما از جزا حکم است، حکم، حکم. ما با وجوب کار داریم، با تکلیف کار داریم. حکم واحدون عند فرض اجتماع ما فتداخل الاسباب. و علی هذا، بنابر این ظهور، ظهوری که در ناحیه جزا داریم، فیقع التنافی بین هذین الظهورین، ظهور در ناحیه شرط، ظهور در ناحیه جزا. فاذا قدمنا الظهور الاول، ظهور شرط رو مقدم کنیم، لابد ان نقول بعدم تداخل، ما عدم تداخلی میشیم. و اذا قدمنا الظهور الثانی لابد ان نقول بالتداخل، فایهما اولا بالتقدیم، کدومش اولا بالتقدیمه، ظهور اول بر دوم یا ظهور دوم بر اول؟ و الارجح ان الاولا بالتقدیم، ان الاولا بالتقولا، غلط خوندم، ان الاولا بالتقدیم ظهور و شرط علی ظهور جزا. چرا؟ لان الجزاء لما کان معلقا علی الشرط، طبق تعریفی که از شرط داشتیم، فهوه جزا تابع شرط از ثبوتن و اثباتن، که اینم توضیحش از دو تا استادش گذشت. فا این کان شرط واحدن کان الجزاء واحدن، و این کان شرط متعددن کما هو فرض ما همین است، اینجا فرض ما این است، کان الجزا متعددا، کان الجزا متعددا یعنی عدم تداخل. و اذا کان المقدم متعددا حسب فرض ظهور شرطیتن کان الجزا تابعا للمقدم. و علیه، علا اینکه مقدم مطبوع است و جزا تابع است، لا یستقیم للجزا ظهور فی وحدت المطلوب، دیگه از جزا ما صرف الوجود نمیفهمیم، بلکه دو تا وجوب متکرر میفهمیم، دو وجوب. لا یستقیم للجزا ظهور فی وحدت المطلوب، فیخرج المقام عن باب التعارض، حل شد دیگه، تعارض و تنافی رو حل کردیم، دیگه تعارضی وجود نداره. فیخرج المقام عن باب التعارض بین الظهورین، بل یکون الظهور فی تعدد رافعا، استادشون نوشته به رفع حکومتی، چون شما اینا رو بلدی درس میکنم، رفع حکومتی رو شما بلدی، بل یکون الظهور فی تعدد رافعا للظهور فی الوحده، لان الظهور فی الوحده لا یکون، این اینو دیگه نگفتم ان شاء الله تعالی فردا، لان الظهور باشه فردا. یه نکته ای هم راستی راجبه اون سواون کان للقضیه شرطیت مفهومون هم لم یکون، اونم ممکن ان شاء الله فردا به فضل الهی. استغفر الله و الحمد لله.